أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. در آيات سورة مباركة النساء خدای متعال می‌فرماید ما پیغمبران رو که فرستادیم و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هیچ پیغمبری رو نفرستادیم الا برای این که مردم رو اطاعت کنن و مقام طاعت نسبت به این پیغمبر خدا داشته باشن. الا لیطاع باذن الله، و البته این اطاعت اطاعت به اذن خداست، هم تکوینن خدای متعالی همچین اجازه ای رو داده و هم تشریعن خدای متعال اجازه داده که از انبیاش اطاعت بشه. دلیلش هم اینه که اطاعت از انبیا همون اطاعت از خداست، اونها از خودشون هیچ فرمانی نمیدهن، یا فرمان خدای متعال ابلاغ میکنن و یا اگر اونجایی هم که اختیار بهشون داده شده یه قاعده، قانونی، دستوری بدن به جامعه، عیناً اون چیزی رو که رضای خداست انجام میدن. مقام عصمت یعنی همین دیگه، یعنی از خودشون هیچ ندارن. رضا خدای متعال انبیا رو که میفرسته برای این است که دیگران مطیع انبیا بشن. غرض اصلی هم مطیع خدا شدن است. ما در عرض اطاعت خدا دستور دیگه ای نداریم. اگر گفته شده اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی اطیع الله و اطیع الله. منتها ما وقتی میخوایم به مقام طاعت خدا در بیاییم، راه چیه؟ به ما که وحی نمیشه، ما که امر نهی خدا دستمون نیست. خدای متعال انبیا رو میفرستد که ما به مقام طاعت خدای متعال برسیم. لذا و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم. حالا پیغمبر ما شما که رسول خاتم هستی و همه انبیا مقدمه بودند، اون چه به همه انبیا داده بودیم یک جا به نحو کامل و جامع ترش رو به شما دادیم. ما شما رو فرستادیم برای اینکه دست مردم رو بگیری به مقام طاعت الله برسانیم. اطاعت تو مسیر رسیدن امت به طاعت الله. همه ما باید به مقام طاعت برسیم. یعنی این امتی که خدا به حضرت دادن که میلیاردها در طول قرنها میان، همه اینها باید به وسیله این پیامبر به مقام طاعت الله برسن. این رسالتی که حضرت دارن اونقدر دامنش وسیعه، ظرفیتی که خدای متعال به این پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم عطا کرده، یه ظرفیتی است که همه مردم در ذیل این پیامبر میتواند به مقام طاعت برسن. حالا البته اثر مقام طاعت رو هم در آیات بعد توضیح میده که اگر کسی در مقام طاعت بود چه حاصلی براش خواهد داشت. میفهمد ما شما رو فرستادیم که این امت تاریخی که به دنبال شما میان، اینا هم به مقام طاعت و بندگی خدا برسن. و این یک بشارت خیلی بزرگی است. ما گاهی خیال میکنیم بنده شدن، عبد شدن مقام کوچکی است. اگر خدای متعال ما هممون رو رها بکنه میشیم بنده نفس، بنده شیطان. اینطور نیست که ما امرمون دائر است بین خدا بودن و بنده بودن. ما مخلوقیم، ما ضعیفیم، ما آب به همون نرسه یه نصف روز از پادر میاییم، غذا به همون نرسه از پادر میاییم، خوابمون نبره از پادر میاییم. این کر و فر را همش بی خودیه، ما ضعیفیم. یادم از یه موقعی نقل شده، عرض کنم بهلول به هارون الرشید گفت اگر تو در وسط بیابان گرفتار شدی، آب نبود در اثر آتش داشتی میمردی، چه کار میکنی؟ چی میدی تا یه جور آب به دست بیاری؟ گفت حاضرم نصف حکومتم رو بدم یه جور آب به دست بیارم. آدم ضعیفه. گفت اگر این جرعه آب رو خوردی دفع نشد، داشتی میمردی. وقتی گفت نصف دیگرش هم ببینم که دفع بشه. نهت میکنی؟ موجود ضعیف اینجوری. همه چیزایی که ما داریم از ناحیه خدای متعاله. لذا ما اگر خدای متعال دستمونو نگیره، پیغمبر نفرسته، یه پیامبری که در مقام عبودیت خداست، عبد مطلق خداست، چراغ هدایت، همه حقایق دست اوست، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا ان الله باذنه و سراجا منیرا، اگر این چراغ روشن رو پیش روی ما روشن نکنه، اگه این دعوت کننده رو نفرسته، سر و صداهای دیگه ما رو میبره. همه ما رو دعوت میکنن، شیطان دعوت میکنه، نفس دعوت میکنه، دنیا دعوت میکنه. خدای متعال این پیغمبرم فرستاده، او هم از طرف خدا رو ما رو دعوت کنه. منتها یه گوشی میخواد که انسان دعوت او رو بشنوه دیگه. در آیات سحرها که پا میشیم در سوره مبارکه آل عمران تلاوت فرمودید، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. این منادی خداست، دعوت میکنه، صدا میزنه. پس بنابراین این پیغمبری که خدا فرستاده بالاترین نعمت دیگه. این پیامبر رو فرستادیم که به مقام طاعت و بندگی برسن. طاعت الهی اینجوری درک میشه. اگرم وارد محیط طاعت و بندگی خدا نشدیم، مطیع نفس میشیم، بنده شیطان میشیم. شیطان اون کسانی رو که بنده خدا نمیشن برده خودش میکنه. این دوگانه قرآن رو ملاحظه فرمودید، الم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. سوم نداره. اذا انبیا آمدن ما رو عبد خدا کنن، شرافتی بالاتر از این نمیشه که انسان عبد او باشد، انسان مطیع خدای متعال باشه. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم. حالا اگر بندگانی از تو اطاعت نکردن، شمایی که 124 هزار پیغمبر مقدمه بودند، شمایی که معلم انبیا در عالم ارواح بودید، همه انبیا شاگردان شما هستند، افتخارشون اینه. اگر یه آدمی مثل من اطاعت از این حضرت نکرد، فقط به خودش ظلم کرده دیگه. ولو انهم ظلموا انفسهم، از طاعت شما خارج شدن، به خودشون ستم کردن. چه باید بکنه؟ جاوک اگر وقتی به خودش ظلم کرد از شما جدا شد، سرشون انداخت برود، برگشت رو به شما آورد، آمد محضر شما، فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول ولو انهم اذلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اگر وقتی از شما تخلف کردن، برگردن، هم استغفار کنن خودشون، همین که شما براشون استغفار کنید، خدای متعال و تواب و رحیم خواهند یافت. یعنی مقام توبه الهی و مقام رحمت الهی شامل حالشون میشه. چون میدونید ما وقتی گناه میکنیم، این رو بزرگان گفتن، ریشش هم آیات قرآنه، دو تا توبه خدا در مورد عبد داره، یکی قبل از توبه عبد، یکی بعد از توبه عبد. اول خدای متعال یه توجهی به بنده میکنه، وقتی توجه کرد عبد میتونه غفلت کنه، میتونه این رحمت الهی رو دریافت کنه. اگر این توبه الهی رو دریافت کرد، برمیگرده رو به خدا، یه نسیم رحمتی به سمت او میوزه، مثل همین نسیم هایی که الان میوزه. این مجلسی که ما الان نشستیم درش توبه خداست. خدا به ما رجوع کرده، ما رو آورده اینجا. اگر قدرشو بدونیم، ما میتونیم از این فرصت استفاده کنیم، حالا برگردیم رو به خدا. اونچه از خدا فاصله گرفتیم، از رسول خدا فاصله گرفتیم، برگردیم دوباره زندگیمون رو تغییر بدیم رو به خدا. اگر تغییر دادم، اون وقت توبه مجدد خدای متعال شامل حال ما میشه، دستگیری میکنه، ما رو سیر میده، همه نقصامون رو که جبران میکنه، هیچ اضافه هم میگذاره، ما رو سیر میده، میبره، گویا هیچ گناهی نبوده، پاک میکنه انسان رو. میفهمد اگر اینها به خودشون ظلم کردن، از مقام طاعت شما خارج شدند، اگر برگردند خودشون استغفار کنند، شما هم برشون استغفار کنید. جلسه گذشته اشاره کردم، ما وقتی از پیغمبر خدا جدا میشیم دوباره میخوایم برگردیم، یه کاری خودمون انجام باید بدیم. برای اینکه برگردیم سر پله اول، یه کاری هم حضرت باید انجام بده. استغفار ما کافی نیست، یه باری رو دوش حضرت میگذاریم. کسی که از حضرت فاصله میگیره، گناه میکنه، بگیر از اینکه خودش باید توبه کنه، استغفار کنه تا برگرده سر پله اول، حضرت هم باید یه باری بردارن تا ما برسیم به مصطفی. واستغفر لهم الرسول، وقتی پیامبر برشون استغفار میکنه، خدا رو تواب و رحیم خواهند یافت. رحمت خدا و توبه الهی، رجوع خدای متعال شامل حال اینا میشه. عرض کردم این توبه دوم خدای متعاله. بعد خدای متعال یک بیان عجیبی داره که در واقع توضیح این است که طاعت خدا یعنی چی. این که ما میگن مطیع باشید، این که در زیارت قمر بنی هاشم همه شما خونده اید السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین صلوات الله علیه اجمعین، که ایشون اللهم صل علی محمد و آله، این زیارت رو انشاءالله با تأمل این امشب و فردا شب بخونیم. ده ها صفت فوق‌العاده بر حضرت اینجا ذکر شده. سه تاش اینه: العبد الصالح، مقام عبودیت و مقام صلاح. چه کسی عبد است، چه کسی صالح است. حالا این دوتا رو من عرض نمی کنم. سومیش اینه: المطیع لله، مقام طاعت نسبت به خدا و رسول و ائمه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این دستورم معناش اینه: اطیع الله و اطیع الله و اطیع الله. راهی برای طاعت نیست. اگر کسی به مقام طاعت خدا بخواد برسه، باید از امیرالمومنین اطاعت کنه. راه دیگری وجود نداره در عالم برای مقام تو. این مقام طاعت که به نظر میاد، خب ما الحمدلله به یه نسبتی خدا لطف کرده، هممون در مقام طاعت هستیم، ولی یه پیچ و خمهایی داره، یه گردنه هایی داره که یه عده خاص ازش عبور میکنن. اینجاست که ما وقتی قمر بنی هاشم رو میخواییم توصیف کنیم، امام صادق علیه السلام میفهمن برو محضر حضرت بگو العبد الصالح المطیع لله ولرسوله. این مقام طاعت رو که خدای متعال از ما میخواد، میفهمن ما پیغمبر فرستادیم برای اینکه شما به مقام طاعت برسید. اگرم نرسیدید به خودتون ظلم کردید. البته راه رو هم باز گذاشتیم، اینطوریه که اگر کسی به خودش ظلم کرد، از حضرت فاصله گرفت، همیشه طرد میشه. ممکنه یه عمرم انسان خدای نکرده فاصله بگیره، راه رو برگشت بازه به مقام طاعت. بعد میفرماد این طاعت یعنی این: فلا و ربک لا یؤمنون. پیغمبر ما قسم به پروردگار تو. اینم از اون قسم های لطیف خدای متعال، یه جوری گاهی محبت آمیز با حضرت صحبت میکنن. یکیش اینجاست: فلا و ربک لا یؤمنون. پیغمبر ما شما رو فرستادیم قسم به پروردگار تو، رب تو، که همه عالم رو بر اساس تربیت شما پیش میبره، همه عالم بر محور شما جلو میره. فلا و ربک، در یه جایی خدا میفهمد قسم به جان تو پیغمبر ما. گاهی با پیغمبرش خدا اینجوری حرف میزنه: فلا و ربک لا یؤمنون. اینها ایمان نمیارن، حقیقت ایمان بهشون عطا نمیشه، طعم ایمان رو نمیچشن. چون چشیدن طعم ایمان کار آسانی نیست دیگه. در روایت دیدید فرمود حرام علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تذهب الدنیا. خدای متعال بر قلوب حرام کرده، محروم کرده قلب رو از اینکه شیرینی ایمان به الله رو بچشه، حلاوتی داره، الا اینکه در زاهد در دنیا بشه، دامنش رو از دنیا بتکانه. اگر دست و دامنش و دلش رو تکاند از دنیا، به این طعم ایمان رو میچشانن. اینجا هم حضرت فرمود ایمان چیزی نیست که آسون به دست بیاد. اگر کسی بخواد مؤمن بشه، نور ایمان در قلبش بیاد، وارد وادی ایمان بشه، که خدای متعال دیدید چه توصیفهایی از مؤمنین میکنه، چه ثوابهایی برای اونها در قرآن در نظر گرفته، این وادی ایمان وادی نیست که کسی بتونه وارد بشه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. در هر امری که با هم اختلاف دارن، امر اعتقادی، غیر اعتقادی، کوچک، بزرگ، در هر چه با هم اختلاف میکنن شما رو حکم قرار بدن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. هر حکمی تو کردی اینها در دلشون هم احساس ناراحتی نکنن، نه اینکه اظهار نکنن، تو دل هم ناراحت نباشن که پیامبر خدا اینجوری حکم کرده، تو رو تراز و شاغول بدونن. شأن نزول این آیه رو البته اینجوری گفتن، خیلی آیه جامع تره، گفتن شأن نزول اینه. زبیر که ظاهراً پسر عمه حضرتم بودن، بعد در جنگ جمل مقابل امیرالمومنین قرار گرفت، اون صحنه با یک کسی سر آب مزرعشون با هم اختلاف داشتن که این آب رو اول کی استفاده کنه، دوم که آمدن محضر حضرت، حضرت حکم کردن که زبیر تو اول آبیاری کن بعد همسایتون. رفت بیرون گفت به نفع قومخیشش حکم کرده. این آدم مؤمنه؟ خدای متعال تقسیم کائنات رو به دست این پیغمبر گذاشته، یه آب رو بر اساس حکم خدا تقسیم میکنه، بعد تو میگیم به نفع قومخیشش حکم کرده؟ اینقدر پیغمبر رو قبول داری؟ این روایت رو من مکرر خوندم، روایت عجیبیست. فرمود وقتی در جنگ هنین مسلمان ها پیروز شدن، این جنگ بعد فتح مکه است دیگه، لذا 2000 نفر از مشرکینی که تازه مسلمان شدن به سرکردگی ابو سفیان این منافق تو این جنگ شرکت کرده، غنایم زیادی به دست آمده بعد از پیروزی. حضرت غنایم رو تقسیم کرد، تقریبا همه غنایم رو داد به این تازه مسلمانای قریش و اهل مکه. چیزی یاره اهل مدینه که در جنگ ها کنار حضرت بودن، گرسنگی ها، تشنگی ها، فتح مکه، احد، خندق، چیزی بر اونا قرار نداد. اینا هم همین حرف زدن، گفتن هر چه بود داد به قوم خیشاش، چون قریش، حضرت از قریش هم دیگه. آمدن پیش سعد ابن عباده، روایت در کافی ملاحظه فرمودیم، آمدن پیش سعد ابن عباده که بریم محضر حضرت بگید آقا اگه خدا حکم کرده ما حرفی نداریم، شما حکم کردیم ما قبول نداریم. آمدن محضر حضرت، سعد ابن عباده گفت آقا این حرفشون اینه. حضرت فرمود حرفتون حرف بزرگتونه، رئیستونه؟ گفتن آقا الله و رسولو، خود شما رئیس ما هستی. حضرت به تعبیر من گفتن اگه من رئیس شما بودم که مزخرفاتو نمیگفتید، که اگه منو به بزرگی قبول داشتید این چرندیاتو نمیگفتید که. گفتن بله. تعبیر حضرت این امام صادق فرمود فحط الله نورهم، تمام نورانیتی که در بدر و احد و خیبر و گرسنگی ها و تشنگی ها به دست آورده بودن، همه این نور رو خدا ازشون گرفت. این حرف زدن با پیغمبر خداست. پیغمبر خدا ابوالقاسم است. میدونید به امام رضا عرض کرد آقا ابوالقاسم یعنی چی؟ پدر قاسم. قاسم یعنی تقسیم کننده، درسته؟ حضرت اول فرمودن خب حضرت یه پسری داشتن به نام قاسم، حالا یا پسرشون یا پسرخوندنشون، فرزند از خدیجه بود، هر چه که بود در عرب رسم بوده، کنیه میذاشتن. یکی از اسم گذاری‌ها در عرب کنیه است، طرف رو به اسم فرزندش صدا میزنن، ابوالقاسم، ام البنین، اینا کنیه است، درسته؟ کنیه حضرته. اب پسری داشتن به نام قاسم. حضرت عرض کرد آقا ما رو لایق میدونید بیشتر بگید؟ حضرت فرمود مگه شما نشنیدید؟ حضرت فرمود انا و علیان ابا و آزه الامه، من و امیر المومنین دو پدر این امت. فرمود نبی اکرم نسبت به امیر المومنین هم ابوت داشت، پدر معنویش بود، همینطور هم هست دیگه، تو دامن حضرت بزرگ شده دیگه. از کوچکی در خطبه قاصه از حضرت فرمود من در دامن پیامبر بزرگ شدم، هر روز مکارم اخلاق رو چون من اظهار میکرد و میفرمود متصف به این مکارم بشین. یشمونی ارفه اشموری هن نبوه، خلاصه من تو دامن این پیغمبر بزرگ شدم. فرمود پس نبی اکرم پدر امیرالمومنین هم، درست؟ ده امیرالمومنین قاسم الجنت و النار. اینو فریقین نقل کردن، علیون قاسم الجنت و النار. خدای متعال این آدم رو ابوالقاسم قرار داده، اون که تقسیم همه بهشت و جهنم دست اوست، تو دامن این آقا بزرگ شده. شما حاضر نیست تقسیم غنایم رو به دست او بدید، اسب و شمشیر و شتر تقسیم کنه؟ این انصافه؟ ف فحتی الله نوره هم. وقتی امتحان پیش میاد خیلی عجیبه ها، شیطان چجوری اینایی که تو احد و بدر و بعضیشون تو این جنگ‌های سخت کنار حضرت بودن، حالا سر یه تقسیم غنایم با حضرت چالش پیدا میکنن. خدا به آدم رحم کنه. البته حدیث ادامه داره، یه تیک حضرت آمدن نشستن و جوری با اینا صحبت کردن، از حقوق خودشون بر اینا گفتن، از حقوق اینا بر خودشون گفتن، اشکشون جاری شد. بعد یه جمله فرمودن، گفتن حالا من یه بگم این تقسیم من غیر عادلانه بود، الان قرش میرن مکه، با چی میرن مکه؟ با اسب و شتر و شمشیر رو نمیدونم اینا دیگه. شما میرید مدینه، با کی میرید مدینه؟ با من میرید مدینه، من به اندازه اسب و شتر نمیارزیدم. خوب بود بعد فتح مکه من میرفتم تو مکه میموندم، شما رو رها میکردم؟ این چه تقسیمیه؟ عنایت میکنه قرآن فهمد پیغمبر ما، اینا ایمان نمیارن تو منازعات شما رو حکم قرار بدن، هر حکمی کردید در دلشون هم احساس ناراحتی نکنن و یسلمو تسلیما، تسلیم محض شما باشن. تسلیم یعنی این. این میدونید چه وقت حاصل میشه؟ اگر ترازوی انسان غیر نبی اکرم بود، انسان با حضرت نزاع پیدا میکنه. میدونید ما هممون یه ترازوی داریم دیگه، دائما داریم ترازو میکنیم، یه لقمه تو دهنمون میذاریم میگیم بخوریم یا نخوریم، یا میخوریم یا نه، ماه رمضان باشه گرسنه ایم نمیخوریم، این ترازو ماست دیگه. میخوایم یه خونه بخریم، میارزد نمیارزد نمیخریم. یه عده ترازوهاشون متصل به خداست، ماه رمضان لقمه رو بخواد بذاره تو دهنش میگه خدا راضی نیست، حالا یا از جهنمش میترسه یا به بهشت خدا دل بسته یا نه محبت خدا، خدا دوست نداره، مکروه هم انجام نمیده، خواب بی وقت نمیکنه، غذای حرام نمیخوره، به حقوق مردم تعدی نمیکنه. ترازوش اینجوری شد. اگر محبت خدای متعال بر همه وجود انسان غالب شد، ترازوی آدم میشه خدای متعال. هر چی رو میخواد وزن کنه میذاره تو ترازوی محبت خدا. دوست داره؟ نه. ولی اگر کنار خدا یه چیزایی دیگه هم آدم دوست داشت، یه جایی وقتی میخواد ترازو کنه نمیتونه به نفع خدا ترازو کنه. دنیا رو هم دوست داره، میذاره تو کفه ترازو، میگه خدا فرموده نکنه، اما بالاخره یه وقتی هم میبینی دنیا رو بیشتر دوست داره. اگه دنیا رو بیشتر دوست داشت، اون وقت همیشه به نفع دنیا ترازو میکنه، آرام آرام از خدا فاصله میگیره. این که فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمن ممکنه غیر خدا رو یه موقعی دوست داشته باشه، اما بیش از همه چی خدا رو دوست میداره. نکتهش اینه، اگر محبت غیر خدا غالب شد دیگه نمیشه بندگی کنی دیگه. تسلیم وقتی حاصل میشه که خدای متعال، رسول الهی صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی داوری میفرمایند انسان هیچ اعتراض باطنی نداشته باشه، که ترازوی وجود انسان بشه نبی اکرم. هر چی رو میخواد بذاره تو ترازوی خودش، ترازوش حضرته. معنی این روایت اینه، الحق مع علیین و علیون مع الحق، درسته، ولی الحق مع علیین، الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم. هر وقت میخواید حق رو ترازو کنید، با امام ترازو کنید. اگر انسان به حدی به امام تعلق پیدا کرد که تمام ترازوش امامه، هر چی رو میخواد بسنجه با امام میسنجه، هیچ وقت برخلاف امام حکم نمیکنه، هیچ وقتم در مقابل حکم امام نه اعتراض میکنه نه دلتنگ میشه، با کمال وجود قبول میکنه، چون ترازوش همینو میگه. این که در مقام قمر بنی هاشم باز در زیارتنامه‌شون امام صادق به ما گفتن بایستید دم در به عنوان اذن دخول اینجوری به حضرت بگید اشهد لک بالتسلیم، شما تسلیم سید الشهدا بودید، یعنی همین، یعنی با همه وجود در اختیار ایشون بودید، هر حکمی ایشون میکرد سخت ترین حکم تو دلتون اعتراض نمیکرد. البته یه موقعی حکما ساده است، با آدم میگن آقا نماز بخون روزه بگیر، ولی یه موقعی با آدم میگن بیا عاشورا بشو فرمانده لشکر تو روز عاشورا، آدم تسلیم باشه تو این صحنه سخت،
خیلی ها که با حضرت کنار نیومدن، آقا نرید،
خطر داره، زن و بچه نبرید. پس خدای متعال میفهمد ما پیغمبر فرستادیم که مطیعش بشید، بنده ما بشید، از او اطاعت یاد بگیرید، با او به مقام اطاعت برسید. اگرم خارج شدید از اطاعت او به خودتون ظلم کنید. بعد این اطاعتی که ما از شما میخوایم چیه؟ اینه اطاعت، یعنی این، یعنی هر حکمی حضرت کرد تو دل هم انسان احساس دلتنگی و نگرانی نکنه، ولو حکم خیلی سخت باشه. بعد خدای متعال تو آیه بعد یک دستور خیلی سخت رو اشاره میکنه با ولو. ما این کار رو نکردیم، این تکلیف رو نکردیم. البته در قرآن یه جایی داره به بنی اسرائیل ما یه همچین تکلیفی کردیم، ولی نسبت به شما این تکلیف سخت رو نکردیم. ولی اگر این تکلیف سخت رو هم میکردیم، شما گوش به حرف ما میدادید، ما خیر شما رو میخواییم، به موعظه ما گوش میدادید، به نفعتون بود. چیه؟ در آیه بعد خدا متعال میفرمه ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیلا منهم. اگر یه جایی ما این تکلیف رو میکردیم که آقا خودتون هم دیگر رو بکشید، در باب بنی اسرائیل از وقتی گذشتن از دریا و به امنیت رسیدن، دیدن یه عده‌ای دارن گوساله پرستی میکنن، هوس گوساله پرستی کردن، حضرت رفتن الواح تورات دریافت کنن، بیان 30 روز شد، 40 روز برگشتید گوساله پرست شدن. حضرت دیدن اینا گوساله پرست شد، خدا مثال داره اونجا حکم میاد اقتلوا انفسکم. اگر این تکلیف رو در باب شما میکردیم، دلیلی این کار رو انجام میدونه، همه زندگیتون رو رها کنید برید. ولی ولو انهم فعلوا ما یوعدون به، اگر به این موعظه ما گوش میکردن. اینجا مرحوم علامه طباطبایی یه نکته لطیفی رو میگن، میگن ببینید تکالیف خدا باطنش موعظه است، ظاهرش تکلیفه، باطنش خیرخواهی است، وعظه. اگر گوش میکردن لکان خیرن. پس عنایت دارید، ایمان طاعت، یعنی این، یعنی حتی اگه اینجور تکلیفی وسط گذاشته شد شما ابا نکنید. به نظر من تکلیف عاشورا خیلی از اینا سخت‌تر بود، خیلی تکلیف سختی بود. کسی در مقام طاعت است که اونجایی که بار تکلیف سخت میشه، نه فقط شونش رو خالی نمیکنه، تو دلش هم ناراحت نیست. این اهل بیتی که امام حسین با خودشون آوردن و اسیر شدن، از دختر 3 ساله بگیرید با زینب تا زینب کبرا سلام الله علیها، سخت ترین تکلیف و امام حسین برشون رقم زدن. ذره ای به امام حسین اعتراض نکردن. شما تو این کاروان اسارت یه جمله ای که بوی گلایه از امام حسین بده نمیشنوید. این میشه مقام طاعت، میشه مقام تسلیم. خیلی امتحان سخت بودا، بی حد تکلیف سخت شده تو این کاروان اسارت، ولی یه جمله نقل کردن. این فرمانده آمده بود به یزید گزارش میداد، میگه در یه نصف روز جمع کردیم، اینجوری کشتیم، اینجوری اسیر کردیم. گفت پس چرا اینقدر افسرده ای؟ اگه اینجور فتوحات بوده، گفت از دست این کاروان هرچه ما اینا رو مجازات کردیم، سخت گرفتیم برشون، تازیانه زدیم، گرسنگی دادیم، یه آخ نگفتن. یعنی مقام تسلیم. بعد خدای متعال در آیه بعد ثمره این همراهی رو بیان میکنه، میفرماید اگر اینها این کارو میکردن، اونها بفهمید، اگر اینها تو این تکلیف سخت، ما میگفتیم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، اگر این کار را انجام میدادن چندین ثمره داشت. اذن لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا، این به نفعشون بود، ثبات قدم در راه خدا پیدا میکردن که این بی نهایت قیمت داره، حالا الان مجال توضیحش نیست. و چند چیزم بهشون میدادیم، اذن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما، بهشون میگفتیم خونهاتون رو رها کنید، رها میکردن میرفتن، چی اتفاقی نمیافتاد، اجر عظیم بهشون میدادیم از نزد خودمون اگه این کار رو میکردن. ولهدیناهم صراطا مستقیما، این از اون قبلی مهمتره، اونها رو به صراط مستقیم هدایت میکردیم. صراط مستقیم میدونید صراط کیاست؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. اونها رو غرق در نعمت میکردیم که در روایات تفسیر شده و بود این نعمت، نعمت ولایت امامه که اگر کسی به این نعمت رسید الان وسط بهشته. اونا رو وارد صراط مستقیم، صراط بندگی، صراط معرفت، صراط عبودیت میکردیم اگر بار تکلیف رو برمیداشتیم. پس تا اینجا خدا متعال چی میخواد بفرماد به ما؟ ما میفرماد من این پیغمبر رو فرستادم که شما مطیع او باشید، از این طریق بنده من بشید، مقام طاعت پیدا کنید. و اطاعت یعنی این، اگر به شما دستور داد ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم تردید نکنید. اگر داوری کرد تو دلتون احساس دلتنگی نکنید. ما اینو از شما میخوام، این پیغمبر رو فرستادیم، شما باید نسبت به این پیامبر اینجوری بشید. طاعت یعنی این، این تفسیر طاعته. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله یعنی همه، یعنی هر فرمانی داد سخت سنگین شانه زیر بار این تکلیف بدید، بعدم تردید نکنید، تو دلتون احساس دلتنگی نکنید چرا این بار سنگین رو دوش ما میذاره. این مقام طاعت. حالا ثمره طاعت چیه؟ میفرماید و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اگر کسی اطاعت خدا و رسول رو بکند که عرض کردم اطاعت خدا از طریق اطاعت رسول واقع میشه، راه دیگه ای نداره. یعنی چه منهای اطاعت رسول؟ شما اطاعت خدا رو بفهمید یعنی چه. منهای طاعت امام اطاعت الله یعنی چه. اگر اطاعت خدا رو بکنن اینا همراه این چهار دسته میشن. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، همسفران این چهار دسته میشن. اگر کسی در صراط مستقیم قرار گرفت، در صراط ولایت الهی قرار گرفت که صراط محبت و معرفت خداست، قدم به قدم بر نورانیت معرفت و محبتش افزوده میشه، دیگران از چشم و دلش میفتن. این همسفرانی داره، همسفران در وادی صراط مستقیم چهار دسته. همسفران در دنیا شیاطین هم. انسان با اونا میشینه، دل میبنده، نقید لهو شیطانم فهو لهو قرین، همنشین انسان میشه شیطان. به اشخاصی دل میبنده که روز قیامت از همدیه تبری میجویند، دشمن خونی هم میشن. الاخلا یوم اذن بعضهم لبعضن عدو. خیلی از این رفاقتایی که تو راه مستقیم نیست، تو راه خدا نیست، همراهان آدم همراهان خوبی نیستن، دنبال منافع خودشونن. اونجایی که منافعشون با ما درگیر شد ما رو کنار میزنن، تو قیامت هم از ما تبری میجوین. شیطان اینجوریه. اونایی که برای غیر خدا به ما نزدیک میشن اینجوریان. اونایی که در راه غیر خدا میرن دوستانشون این جنسیان. حالا اینو نمیخوام باز کنم، ولی اونایی که در صراط مستقیمن، اونایی که در مقام طاعتن، اونایی که تو وادی طاعت و بندگی هستن، همراهانشون ایناست. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، همراهانشون اونایی هستن که تو وادی نعمتن. اینها هم میفتن تو وادی نعمت. این چهار دسته کیان؟ انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، که هر کدوم از اینا رو قرآن معرفی کرده. انبیا یعنی نبی اکرم، صدیقین یعنی امیرالمؤمنین، شهدا یعنی اهل بیت یعنی حمزه سید الشهدا، صالحین یعنی عمر بنی هاشم و سلام علیک ایها العبد الصالح. اینا قله هاشن، درست؟ اگر کسی اطاعت رسول کرد در سفر به سوی خدا، سیرش تو هر عالمی باشه، در دنیا، در برزخ، در قیامت، در بهشت، فاولئک مع الذین، اینا رفقای آدم میشن. بعد قرآن میفهمد به حسن اولئک رفیقا، چه رفقای خوبی قرآن مدح میکنه. آدم میخواد رفیق بگیره، چه رفیقی بهتر از قمر بنی هاشم؟ یه قدم برید جلو، چه رفیقی بهتر از خدا؟ یا رفیق از اسامی خداست دیگه. رفق با انسان دارن، با آدم مدارا میکنن. دیدید مادر چه رفیق خوبیه؟ بچهش نمیتونه را بیاد، آرام با پای بچه را میاد، راه ده دقیقه، پنج دقیقه رو یک ساعت میره. ما که بزرگ میشیم رفیق خوبی نیستیم. پدر پیر میشه، نمیتونه تند را بیاد، هم پاش را نمیریم، دستشو میگیریم میکشیم. ما رفیق خوبی نیست، ولی پدر رفیق خوبیه، مادر رفیق خوبیه. 10 بار یه چیزی ازش میپرسی با محبت جواب میده. یه کلمه رو یه ماه القا میکنه به طفل، طفل یاد بگیره. ما رفیق خوبی نیستیم. حتی معلم دیدید، بعضی معلم ها رفیقن، مدارا میکنه با شاگرد تا یاد بگیره. یه معلمی رفیق نیست، یه بار میگه دفعه دوم عصبانی میشه. گفتم انبیا اینجور نیستن، انبیا رفیق خوبی هن. با ما نوپاها انقدر مدارا کردن تا ما ساخته بشه، میشه رفیق، رفیق دیگه. دستم بگرفت و پا به پا برد، این کار انبیا هست. از ابوذر، ابوذر ساخته، از اون ابوذر قبل از اسلام، ابوذر بعد از اسلام. این رفق مدارا هست. وقت گذشت، یکی از دوستان امام صادق، اصحاب امام صادق، مسافرتی رفت یه منطقه ای، برگشت حضرت فرمودن یه عده‌ای از دوستان ما اونجا بودن، رفتی دیدنشون، گفت آقا اونا هم مسلک ما نیستن، یعنی می‌خواست بگه تو ایمانشون ضعیفن. حضرت فرمود عجب، پس من باید شما رو رها کنم، تو حاضر نیستی با اونا راه بیای، من متوقعی من با تو راه بیام. اگر کسی مقام طاعت پیدا کرد، هم سفرانش اینان، باش مدارا میکنن، زمین خورد زیر بالشو میگیرن، خسته بودی معطلت میشن. گاهی من با بعضی از خوبان همسفر شدم و انقدر آدم لذت میبره، اصلا نمیذارن خستگی پیدا کنی تو سفر، ظاهرن و باطنن. یعنی هر کجا تو خسته ای، او از خودش کم میذاره. الان آماده است بره مثلا سحر زیارت، شما حال نداری، تنهایی هم او مدارا میکن و بشنوری. فرمود اگر کسی در مقام طاعت بود، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و سال و حسن اولئک رفیقا. همسفرای آدم به سمت خدا، کسی تو صراط مستقیم بود، تو وادی بندگی بود، همسفرانی که او را همراهی میکنن، کمکش میکنن، با رفق و مدارا میرسوننش به مقصد، این 4 دسته هستن. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. السلام علیک ایها العبد الصالح. مرحوم واجلی پشندی میگه من زودتر شب عرفه رفتم وادی عرفات چادر بپا کنم، مسافرها میان، همه چی به پا باشه، برپا باشه. اون موقع خب قافله برها خودشون این کارو میکردن دیگه، متمرکز نبود، هر کاروانی خودشون باید این کارو میکرد. میگه نیمه شب توفیقی حاصل شد، تشرف پیدا کردم محضر حضرت، عرض کردم آقا جان فردا روز عرفه است، شما به ما عرفاتی ها سر میزنید، میایید به خیمه ما سری به فرمود، وقتی روزه عموم عباس خونده میشه میام بهتون سر میزن. السلام علیکه یا بقیت الله. ما دستمون خالیه، جئنا به بضاعت مزجات. قبول دارم ما نمیتونیم حق عزاداری رو ادا بکنیم، اونی که شما در زیارت ناحیه فرمودید از ما ساخته نیست. فلعندبنک صباحا و مساءا ولابکین لک بدل الدموع دما. ولی به احترام شما در زیر سایه عمه بزرگوارتون مجلس تشکیل دارین برای عموی بزرگوارتون. این عزیزانی که زحمت میکشن، خدمتگزاران به آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه، خدا بهشون این توفیق رو داده، این مجلس رو به پا کردن. ما هم مهمانیم یا بقیت الله. دیگه عاشورا نزدیکه، اگر هر سال یه نسیمی میوزد تا غروب عاشورا، اون عاشورا دیگه جمع میشه تا سال بعد. آقا جان یه لطفی میکنید، یه نگاهی به دلهای ما میکنید، انشالله صبح عاشورا تو خیمه جدتون سید و شهدا باشید.
یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ای نسیم سحری بندگی من برسان، یا بقیت الله در این سحرها ما رو فراموش نکنید، که فراموش مکن وقت دعای سحرم. برادران یوسف خیلی جرمشون بزرگ بود، به حضرت یعقوب عرض کردن یا ابان استغفر لنا، فرمود سوف استغفر لکم، وقت مناسبش گفتن سحر جمعه براتون استغفار میکنم. آقا جان این شبا شب استغفار برا زمین خورده های مثل من. الان خوندیم اونایی که از امام فاصله میگیرن، از رسول خدا فاصله میگیرن، از این رفقای خوب فاصله میگیرن، اگر بخوان دوباره به کاروان برگردن باید هم خودشون استغفار کنن هم شما برشون استغفار کنید. یا ابان استغفر لنا، به احترام عموتون از خدا بخواهید یک اقدام کنید، ما برگردیم به راه شما، دنیا و شیطان ما را از شما جدا نکنه. ساقیه تشن لب کرب و بلا و آتشا، تشنه های محبت امام حسین کجا نشستند؟ این ساقی سقایت میکنه معرفت امام حسین، محبت امام حسین، قصه بر مصیبت امام حسین رو تو جام وجود ما میریزه. ساقی تشنه لب کرب و بلا و آتشا و آتشا، قحط آب است در این دشت بلا و آتشا و آتشا. کودکان جمله نهادند دل خیش به خاک. شنیده اید تشنگی قوقا میکرد تو خیمه امام حسین، بچه ها دامن پیروهن و بالا زده بودند، بدنهاشون رو زمین نمناک خیمه گذاشته بودند، شاید تشنگیشون کاهش پیدا کرد. کودکان جمله نهادند دل خیش به خاک، می رود ناله دلها به سما و آتشا. گرچه ای ساقی طفلان تو زما تشنه تری، نگهی کن به لب تشنه ما با آتشا. گفتن وقتی حضرت میرفت آب بیاره ظرفای آب رو دست گرفته بودن، منتظر امو بودن. داده است اسقر بیشیر ز گهواره پیام، که امو و آتشا و آتشا و آتشا. ایز تفلی شده آب آور اطرت، مپسند
بلبل فاطمه افتد ز نوا و آتشا و آتشا. گفتن وقتی خبر شهادت آقا رسید رباب دیگه مایوس شد. ای به شیریت زده شیر خدا بوسه به دست، دست بر یاری عطرت به گشا و آتشا. دست اطفال دل شب که به بالا می رفت، همه در حق تو کردن دعا و آتشا. مشک بی آب و لب خشک و دو چشم تر ما، با تو اند ای پسر شیر خدا و آتشا. تا آخرین لحظه کنار امام حسین ماند، از خیمهاش دفاع میکرد، پرچمدار بود، فرمانده لشکر بود، محافظ خیمه ها بود. دیگه امام حسین مانده به قمر بنی هاشم، باید یا حضرت برود امام حسین بمانند و یا به عکس. اینجا بود آمد محضر امام حسین ببیند امام چه می فرماید. عرض کرد آقا جان دلم تنگ شده، اجازه می دید برم میدان؟ می دونید این دل تنگی چیه؟ گفتن سعید ابن عبدالله وقتی حلقه محاصره دشمن تنگ شد آمد محضر امام حسین، عرض کرد آقا دیگه نمیتونم تحمل کنم ببینم این صحنه رو، اجازه میدید برم نباشم پیش مرگ شما بشم. عرض داشت عزیز برادرم دلم تنگ شده، اجازه میدید برم میدان؟ فرمود تو فرمانده لشکر منی، تو بری گویا همه لشکر رفت. تو پرچم دار منی، تو بری پرچم میفته. بعدم فرمود اگر میخواید برید این اطفال تشنند، برید برا خیمه ها آب بیارید. فدای شما قمر بنی هاشم، مثل پدرش امیرالمومنین بود. وقتی امام حسین چیزی طلب کرد، جانش رو بالای این خواسته امام حسین گذاشت. مشک و برداشت، همه اهل حرم خوشحال شدن. نمیدونم چجوری خودشو به شریعه‌ای که 4000 موکل داشت رسانید. مشکو پر از آب کرد، رو دوش انداخت. تعبیر مقاتل اینه، خیلی ادبا شعرا تو این زمین حرفای زیبا زدن، ولی تعبیر مقتل اینه، دستشو زیر آب برد تا مقابل صورت آورد. فذكر عطش الحسين فرم الماء على الماء. تشنه لب از شریعه بیرون آمد، تمام همش رو گذاشت آب رو به خیمه ها برساند، چون میدانست اگه آب نرسد قوقا میشه. امام حسین وقتی میخواد بره میدان، هم اون نگران تشنگی بچه هاشه. مرحوم مقرم نوشته دختر 3 ساله‌ای از خیمه بیرون دوید، دامن امام حسین رو گرفت. بابا میدان میری برو، ولی بدان دختر تشنه است. هم میدونست اهل بیت بلکه همه مؤمنین تا قیامت دلشون آتش میگیره. دختر امام حسین آمد مقابل ذوالجناح، ذوالجناح هل سقی ابی ام قتل عطشانا. تمام تلاششون کرد آب رو برسانه. دیدید به حضرت این کنیه رو دادن، میگن ابوالقربه. میدونید پدر مشک یعنی چه؟ بعضی اینجور معنا کردن. دیدید پدر وقتی بچهش رو تو باران میبره، خودش رو سپر قرار میده، او رو در بغل میگیره مبادا قطرات باران به بچه بخورد. مشک رو تو بغل گرفته بود مبادا تیرها به مشک بخورد. خودش رو سپر تیر دشمن کرده بود که آب برای امام حسین بیاورد، ولی نشد. یه لحظه پیش آمد آبها رو زمین ریخت. ای وای، به همین حد اکتفا نکردن، دستاش هم جدا کردن، دیگه متحیر ایستاد. طولی نکشید صدای حضرت از کنار حلقمه به خیمه رسید. اخا ادرک اخا، به سرعت امام حسین آمد. ای برمیگرده یه نگاه به خیمهاش میکنه، دوباره به طرف حلقمه میتازد. یه وقتی رسید فرمود الان انکسر الرحریم و قلت حیلتی و انقطع رجایی. تنها برگشت خیمه، به تعبیر غلط من دست خالی برگشت خیمه. دختر امام حسین جلو دوید، بابا این عمی الابا یه جمله فرمود، دخترم عموتو کشتن. اینجا بود گفتن دختر امیر المومنین دست رو سر گذاشت، وا ریعتا، امان از اسیری. کسی حرف از آتش بر لب نیارد، که بابایم دگر سقا ندارد. همه رو جانب صحرا گذارید، که تیر از چشم سقا برآرید.